نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره فروع مندرج در مسئله 16 گفته شد که اگر شیء متنجس قابل عصر نباشد، ظاهر آن شیء اگر تطهیر بشود کافی است، و اما تطهیر باطن آن لازم نیست. فتوا به این شکل آمده است: و فی مثل صابون و قین و نحوه همام ما ينفد فیه الماء ولا يمكن اصره فيطهر ظاهره باجراء الماء عليه ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. این مطلبی بود که فتوا آمده بود، اما در ادامه ما رسیدیم به اینجا که می‌فرماید و یکفی فی طهارت اعماقه ان وصلت النجاسة الیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر ولا یلزم تجفیفه. اولا نعم لو نفذ فیه عین البول مثلا مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه، به معنا عدم بقاء مائیته فیه. می فرماید که برای طهارت و تطهیر باطن، اعماق باطن اشیاء متنجس، که بدانیم متنجس از آن متنجساتی است که قابل عصر نیست و نجاست هم در باطن آن نفوذ کرده است، در این صورت برای طهارت عمق و باطن این گونه متنجس می‌فرماید که اگر این وصلت نجاسه فی باطنهی، مثلا چه کار کنیم؟ چطوری تطهیرش کنیم؟ یکفی نفوذ الماء الطاهر فی، کفایت میکند نفوذ آب پاک در باطن، که در بحث دیروز خوندیم آخرین تحقیق که سیدان الاستاد فرمودن این بود که این گونه متنجسات را داخل آب جاری باید مقداری بگذاریم تا احراز بشود که آب نفوذ کرده است در باطن این شیء متنجس، راه دیگر ندارد. ولا یلزم تجفیفه اولا، بله این آب کثیره، این الان از آب قریب دو روز آمده بیرون، دیروز امروز، الان درباره آب کثیر. ولا یلزم تجفیفه اولا، خشکاندن باطن، تجفیف جاف خشک، جف خشکاندن باطن اون شیء متنجس لازم نیست. چرا تشریف گفت؟ برای اینکه در تطهیر یادمان هست الانقا بعد الازاله، اگر بول نفوذ کرده باشد در باطن، ازالش به چه صورت می شود؟ از طریق تجفیف. دلیل خودتان جواب شده دید. وجدان که دلیل نداشته باشید، وجدان کافی. پری خشک شدن شیء متنجس که با نجس مایی متنجس شده باشد، خشک شدنش عرف چه میگد؟ ازاله میگد دی. نمانده چیزی دیم ازالش جوابش خود جوابش خودتان دادید که ازاله نجاست های مائیه، منظور از مائیه یعنی که آبگینه و غلظت و لزوجت و چسبندگی دیگری غیر از طبیعت مائی و آبی ندارد. ازاله این گونه نجاست ها خشک شدن شد دیگه. این عرف اینه میگه. بعد از که بله همینطور شما مثلا شیء متنجس دستمال شما، گوشه عبای شما اگر متنجس شد به بول بچه عزیزتون، طفل کوچکتون، اول اونو اگر آب در اختیارتان نبود چه میکنید برای ازالش؟ خشک بشود، بعد از خشک شدنش اگر بنا گذاشتید که یک بار تطهیر بعد از ازاله کافی هست، خشک بشود یه بار آب بکشید کافیه. اما اگر خیس بود یک بار آب بکشید برای زدودن اون رطوبت مائیه، بار دیگه برای انقا. خب تجفیف، نقش تجفیف اینه. من برای شما تجفیف رو شرح دادم. سید چه میگد؟ سید میفرماید که ولا یلزم التجفیف، اولا به خاطر شما هم ذهنتون آرام بگیرد، لزومی ندارد تجفیف. اصلا وجه تجفیف گفته شد.
استاد آیا حسینی چون جلسه نبودن فکر میکنن که به صرف تجفیفه، در صورت که فرمودید که یه بار شسته بشه، برای چون دوبار رو لحاظ کردیم بار دوم تشریف صورت بگیره که باید
مرحبا به ناصرنا اللهم لا تشغل الفضلاء بالفضلاء ووفقهم لان يسمعوا كلامنا. نعم لو نفذ فيه عين البول، مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه. در صورت اول که لزوم تجفیف در کار نبود، برای چه بود؟ برای این بود که اون رطوبتی که اونجا سرایت کرده عین بول نیست، متنجس به بول است. در متنجس به بول ازاله عین در کار زمینه نداره، چون عینی نیست تا ازاله واجب باشه. اما اگر میگد که احراز کردید که خود بول نفوذ کرده است، لو نفذ فیه عین البول، مثلا مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه به معنا، همونه که گفتم اینجا خود شرح دادم. من ذهنم میگفت که از خارج براتون شرح میدم، دیدم بر متنم آمده. به معنا عدم بقای مائیته فیه، تجفیف بشود تا مائیت بول، طبیعت بول طبیعت مائی است. به عبارت ساده این است که تجفیف بشود تا عین بول ازاله بشود، به خلاف الماء النجس الموجود فیه. آبی که نجس شده است، آب متنجس، منظور از این نجس آب متنجسه، به خلاف الماء المتنجس الموجود فیه، آب متنجس موجود در داخل اون شیء متنجس نیاز به تجفیف نداره. چرا؟ چون عین نجاست نیست، متنجسه. فانه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجه الى التجفيف، چون عین نجاست نیست تا باید عین ازاله بشود. و از سوی دیگر هم اتصال آب معتصم برای تطهیر آب متنجس کافی است. هر آبی که متنجسه به محض اتصال با آب معتصم پاک می شود، که این یک مطلب مسلم است بین فقها ها. منتها اگر یادتون هست گفتیم به محض اتصال، ولی در صورتی که علم به عدم سرایت در کار نباشد، احتمال سرایت وجود، احتمال نفوذ وجود داشته باشد. اگر علم به عدم سرایت داشتیم، اینجا در اطلاق در اطلاقات و اصول و قواعد در برابر علم دیگه کارایی ندارد. حجیت قد وارد بر همه این حجج است که ما حجیت قد را گفته ایم فوق الاعتبار. این مطلبی بود که گفته شد، این جمعش بکنم که کمی تتمه داره. بنابراین ادله سید و متنی که ایشان گفتن اینجا با این تفسیر این شد که اگر نجاست در باطن شیء نفوذ کرده و قابل اثر نیست، باید با آب کثیر اون شیء را تطهیر کرد، در حدی که آب طاهر نفوذ کند. این نفوذ آب طاهر را عملا چه گفتیم؟ باید یه مقداری داخل آب گذاشته بشد، فوراً در آب یک گردشی بکند که دیگه نفوذ محقق نمیشد، یه مقدار بماند تا آب نفوذ بکند، همونه که دیروز در آخرین تحقیق گفته شد براتون. و اما تجفیف در غیر عین نجاست لازم نیست، چون عین نجاست نیست تا قائل به ازاله بشوید، متنجس در متنجس ما ازاله را اولا ثم المبادره الى تطهیر نداریم، در متنجس همون تطهیر ابتدایی هم کافی است، مضافه بر این که چه؟ که اینجا قاعده داریم. چه قاعده ای؟ اتصال آب معتصم به آب متنجس کافی است در تطهیر آب متنجس. این مطلب کامل شد. شما چه میگید؟ آقا میری اول سوال کرده است.
اول من سوال کردم است.
شما
توجه نفرمایید.
تجفیف اولا معناش اینه که قبل از تطهیر اول تجفیف بشود، آنگاه به تطهیر مبادرت بشود. این بود اولا. شما بگید سوال را یادتون رفت بعدا. خب خب گفتم که یا گوش ندادید یا عنایت نکردید، یا عنایت نفهمید. پس اون دومیش اینه که عنایت نفهمید. سیدان العزیز الجلیل القدر، به شما گفتم در تطهیر، تطهیر نجس داریم و تطهیر متنجس داریم. در تطهیر نجس قبل از تطهیر باید عین نجس ازاله بشود که بوله، اما در تطهیر متنجس دیگه عین نیست تا ازاله بشود. متنجس همون ابتداعا شروع کنید برای تطهیر، نیازی به ازاله ندارد، چون اصلا ازاله موضوع ندارد، عینی نیست تا ازاله بشود.
مثل بول نجاست دیگه، مثل بول نیست، بول 90 درصدش آبه، ماه و 10 درصدش
حالا چیز حالا رفتید جای دیگه، این دیگه مسئلتون از بحث خارج شدید. غلظت و قلتی در کار نیست، بلکه عین نجس است و فقهن عین نجس داریم و متنجس داریم. اینجا غلظت و شدت در کار نیست، عین است. نه عین و متنجس تمام. اینجا شبهه وجود ندارد سیدان العزیز. بعد از که این مطلب رو گفتیم، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 152 می فرماید که تمام اون حرفایی که گفتیم در جهت کفایت تطهیر ظاهر نسبت به تطهیر باطن، که تطهیر ظاهر کافی است و همون طهارت ظاهری کفایت بکند، دیگه نیاز به این نیست که به سراغ تطهیر باطن برویم، تمام این حرفایی که گفتیم کجا بود؟ در صورتی بود که رسوب آب قلیل یک رسوب قطعی نباشد، رسوب قطعی نباشد، نفوذ قطعی نباشد. اگر نفوذ و رسوب قطعی بود، چون قبلا اشاره شده بود، حالا در ذهن اشاره میکنیم انشاءالله، اگر شک در رسوب بکنیم مساوی با عدم رسوب، اما اگر یقین بکنیم به رسوب که نفوذ کرده است در اعماق، میفرماید فلا ریب فی عدم حصول طهارت، طهارت حاصل نمیشد، با شستن ظاهر طهارت حاصل نمیشد. چرا؟ دلیلش واضحه، میگه که طهارت ظاهر وجدانن طهارت باطن نیست. شما یقین دارید که باطن نجس شده، ظاهرشو تطهیر میکنید، تطهیر ظاهر از تطهیر باطن کفایت نمی کند به ضروره. دو چیزیست وجدانن جدا از هم، ظاهر متنجس بود تطهیر شد، باطن متنجس بود باقیست، شک درش نیست، یک ضرورتیست.
اگر این رطوبتش اتصال پیدا کنه
ظاهر باطن، آها الان میگیم، آره اینو گفتیم هم الان میگیم.
حرف ما رو میگه خواهیستان جواهر، حرف دل من.
خیلی خوب، شما دیگه شما با صاحب جواهر هم دل باشید، ما هیچ اختلافی نداریم، ما هیچ اشکالی نمی‌کنیم. صاحب جواهر این تطهیر اصلا ممکن نیست. خب تطهیر که ممکن نبود، پس چه کنیم؟ سید الحکیم حرف شما رو میگرد. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 42 می‌فرماید که آنچه در متن آمده است چه بوده؟ گفتند که اگر آب کثیر نفوذ کند در باطن شیء متنجسی که می‌دانیم اونجا نجاست رسوب کرده، پاک می‌شد. اینجوری گفته بود متن. چرا؟ دلیلشو گفتیم برای شما دیگه، محض اتصال با آب متصل، و اگر عین بول بود نیاز به عین نجاست بود نیاز به تجفیف دارد، عین نجاست نبود نیاز به تجفیف دارد. قاعدش هم گفتیم و گفته شد. سید الحکیم میگه که این استدلال و این حکم قابل التزام نیست. چرا؟ ظاهرا شما به اون اشاره کردید. چه برای اینکه اولا و ثانیا، اما اولا نفوذ آب در داخل جسمی که اونجا تنجس صورت گرفته است، نفوذ آب به عنوان آب ممکن نیست. اونجا که نفوذ بکند به عنوان رطوبت نفوذ بکند، نه به عنوان آب. رطوبت مطهریت ندارد. رطوبت مطهریت ندارد. و ثانیاً که سیدون الاستاد می‌فرماید که شما گفتید آب آب معتصم، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 69 تا 70 شما فرمودید که آب معتصم که وصل بشود، وصل همان و حصول طهارت همان. این مطلب رو گفتیم، اما کجا؟ وصل به آب بشود، نه وصل به رطوبت بشود. سید میگه فرض میکنیم گویا که آب میرسه، اما اونجا رطوبته، اونجا آب نیست. عنایت فرمودید. بنابراین با این ظاهری که در متن آمده است، این دو تا سید موافقت نکردن. فرقش چه شد؟ فرق دقت کردید؟ سید الحکیم دقیق میگه خود آب که میرسد در داخل، با آب نمیرسد، با من رطوبت میرسد. طبیعی است دیگه، با یک نفوذی، با یک موانعی بر میخورد رطوبت میرسد. نه آب که جاری که نمیشه داخل یک جسم، جسمی که آب رو به سختی جذب میکنه، آب که نمیرد رطوبت میرد. رطوبت در عنوان فقهی غیر از آب، آب باید طبیعت سیلانی عرفی داشته باشد، رطوبت از آثارش. و بعد اما سید الاستاد چه میگد؟ بر فرض آب برسد، اما اون متنجسی که اونجا هست او رطوبته، آب نیست. آب باشد اونجا، با آب معتصم که وصل شد طهارت حاصل میشد. با این دوتا اشکال انصافا بسیار با دقت این اشکا، این فتوایی که در متن آمده است یا بیانی که سید فرموده است، با این دو تا اشکال بسیار متین قطعا به مشکل روبرو می شود. بعد از
چند رطوبت کردن بو رطوبت بو می ده نخود بو در بو رطوبت
فهمه
شخوخا میگن رطوبت و هم رطوبت رو برطرف میکنه.
شما اجازه بدید، شما اجازه بدید، این اشکالش اینه، اشکالش اینه که الان اجازه بدید من این کاملش کنم. یه ذره مونده بود به آخر، در ما قبل آخر که سوال بکنید گاهی مشکل برمیخوره، یه اشکال میشه سه تا اشکال دیگه. اجازه بدید که جمعش کنم انشاءالله. بنابراین با توجه به این دو تا اشکال متین، فتوایی که در متن آمده و عدل و استدلالی که در جهت اثبات اون فتوا گفته شد به مشکل می‌خورد، الا اینکه سید الحکیم با دقت بسیار بالا می‌فرماید نعم یه راه حل وجود دارد که انصافاً در مطالعه که دیدیم خیلی دقیق. این راه حل این است که میتوان نفوذ آب یا به عبارت دیگر میتوان حصول طهارت باطن رو از نصوصی که درباره نجاست اوانی با موضوعات مختلف آمده است استفاده کرد. ما تابع دستور شرعی هستیم، شرع برای ما دستوری داده است، نصوصی داریم مربوط به اوانی و طهارت اوانی که از اون طهارت اوانی میشه این مورد رو حکمش رو اعلام کرد. که همه تا فهم دارید، کسانی که فهم خیلی قلید دارد متوجه شد که سید چه میگه. نصوص موثقه عمار باب 51 حدیث شماره 1 چه میگه؟ قال فی قدحن فی قدحن او انا ان یش یشرب فیه الخمر یشرب فیه الخمرو یا یشرب فیه الخمره. از کجا استفاده میکنیم؟ اناء. بعد فرمود تغسله ثلاث مرات، فقط سه بار آب بکشید کافی است. و باب 53 اینم حدیث شماره 1، اینم موثقه عمار ثباتی. چه آمده است؟ آنچه که مورد استفاده ماست از امام صادق. قال سئل عن الكوز والإناء يكون قدرا كيف يغسل وكم مرة؟ قال يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه. میگد از این نفتوس استفاده میکنیم که طهارت ظاهر برای طهارت باطن کافی است، هر چند نفوذ هم صورت گرفته باشد. چرا؟ چون این ظروف همش در اون زمان چینی نبوده، فلزی نبوده، کوزه ها گلی بود، گلی بود، نفوذ میکرد، آب که داخلش میذاشتن از دیوارش بیرون میزد، نفوذ میکرد. بنابراین شستشو و تطهور مخصوصا کوزه، تا الان ظاهرا کوزه ها گلیه، کوزه هایی که در عربستان سعودی هنوزم رواج دارد هنوزم گلیه. کوزه ها و ظرف هایی که در اون زمان آلوده میشد به بول و خمر، فرمودن فقط تغسیل کنید، دستور به تغسیل داده است، ولو تعدد در کار هست عیب ندارد. منتها مسئله نفوذ قطعی بوده و طهارت ظاهر با ما کافی بوده است در باره طهارت باطن. این الاجازه، اینجا اجازه بود. تا به اینجا مطلب از این قرار شد که هرچند بر اساس تحلیل که ما مسئله را تحلیلی بنگریم، همون مطلبی بود که گفتیم رطوبت است و تطهیر به وسیله رطوبت نمی شود و رطوبت قابل تطهیر نیست، و بعدم راهی هم که براش گفتیم اگر بذاریم که آب نفوذ کند برای مدتی تا در اثر نفوذ عرفاً ازاله و استهلاک صورت بگیرد، اونم فقط از همون یک جنس باشد که لزوجت و حجم و جرمی نداشته باشد، کار ممکن است. اما اگر جرمی داشته باشد یا حجمی، طبیعتا اون نفوذ در داخل اجسام ندارد، اون فقط در سطح اجسامه که ازالش هم وجدانی است، بعد از ازاله تطهیر هم کار ممکنه. فقط اختصاصی که پیدا میکند به ولوغ هست و بول هست که احتمال نفوذ درش باشه. بنابراین در صورتی که ما به تحلیل بنگریم، همونطوری که صاحب جواهر فرمودن تطهیر ممکن نیست، باید چه کنیم؟ تطهیر متعارف ممکن نیست، باید یه مقداری داخل آب جاری بگذاریم، مثلا داخل جوی آبی، تا یکی دو روز نفوذش قطعی بشود و شک در بقاء نجاست عرفاً باقی نماند، یا اطمینان حاصل بشود به ازاله نجاست و حصول تطهیر. این اصل قضیه بود و اقتضاء طبیعت تنجیس و تطهیر. اما نصوصی را که در باره اناء مورد توجه قرار دادیم، از این نصوص استفاده شد که شرعاً گویا اعتبار شده است که تطهیر ظاهر برای تطهیر باطن کافی است. خود این اعتبار چون از نظر منبع معتبر، سند معتبر، دلالت واضح برای ما کافی است، اگر شما به دنبال تحلیل رفتید و گفتید که با تحلیل تطبیق نمی کند، میگید ممکنه این روایات ناظر به عسر و حرج باشد. بر اساس قاعده عسر و حرج اثر این گونه نجاست باطن رفع شده باشد، که بحثش رو کردیم که قاعده ضرر که شامل میشد هیچی، قاعده نفع عسر و حرج هم شامل این موارد میشود. بنابراین به تحلیل شما هم مشکلی ایجاد نمیشود و شما از این نصوص استفاده کنید که سید الحکیم میگد یمکن ام یستفاد، ولی آخر سر میفرماید و فی البحث مجال للتأمل، که اونجا هم وجه تأملش هم که شما میخواید بیان بکنید این است که اولا نفوذ آب در باطن شیء متنجس به عنوان مزیل کار مشکلی است، احرازش کار مشکلی است. ممکنه نفوذش احراز بشود، احراز مزیلیت در شکل مزیلیت در باطن نفوذ کند کار مشکلی است، و بنابراین در اینا ممکن است مورد خاصی باشد به خاطر کثرت ابتلا یا ضرورت به عنوان ثانوی آمده باشد که امتناناً تطهیر اونجا از سوی شرع اعلام بشود، اما در بقیه موارد که غیر از اینا باشد کار مشکلی است، نیاز به تأمل دارد. در نتیجه احتیاط این است که سید فتواش درست است، منتها با یک احتیاط، و آن اینکه این گونه اجسام متنجسی که نجاست مثل بول در داخلش نفوذ کرده است باید یک مقدار متنابهی داخل آب جاری گذاشته شود تا آب نفوذ کند، اون هم در داخل آب جاری، نه آب کثیر. که سؤال شما ظاهرا این بود که ما روایت و نصی که داریم هم اختصاص دارد، روایت مرکن دیگه اختصاص دارد که و انکان الماء جارن و فی ما انجارن فمرتون واحده، آب جاری باشد و این حکم درست است. و اما اگر مطلقا آب کثیر در نظر بگیریم مسئله خالی از اشکال نیست. خب خالی از اشکال که نبود چه می شود؟ اشکال دیگه برمی خوریم. این اموال فرض کنید شیعی هست، ظاهرش نجسه، ظاهرش پاکه، ظاهرش آب کشید، باطنش نجسه، استفاده نکنیم؟ میگیم نه، استفاده میشود، ظاهر رو که تطهیر کرده ظاهر طهارتش کامله و تمام، اما باطنش به نجاست خودش باقی است. خب باشه، ما استفاده نمی کنیم. اگر یک وقتی ارتباط پیدا کردیم محکوم به نجاسته. هیچ ظرفی است گلی سرامیکی، مثلا سرامیک یه چیزی پخته شده از گله دیگه تقریبا، فرض کنید نفوذ کرده است نجاست، نفوذ هم بکند، ما با اون که لباس نیست که باش نماز بخونیم، اساس است و وسائل است و جزء تزیینات و ظروف است، استفاده از ظروف متنجس و وسائلی که متنجس باشد که در خانه نگهداریش که اشکال ندارد که. بنابراین ظاهرش پاک می شود، استفاده مانعی ندارد، با پاک شدن ظاهر کافی است. ارتباط آب پاک به باطن باعث تنجیس آب و عدم تطهیر ظاهر نمی شود، ظاهر تطهیر می شود، طهارت ظاهر برای ما کافی است و ما ازش استفاده میکنیم، باطنش نجس بماند. شما فکر نکنید که ما این حرفو که زدیم چیکار میکنید؟ یا کارهایی که غیر عاقلانه باشد، کالایی که متناجز شده از استفاده بندازیم بیرون، و مثلا یه کوزه‌ای بود باطنش نجس، یه وقتی آلوده شده بود ما اونو گذاشتیم دیگه کنار، نجس نه خیر، راحت هم استفاده کنید. استفاده حبوبات، حبوباتی که شما گفتید درباره حبوبات، حبوبات و پنیر و گوشت و اینایی که گفتیم برای شما، اولا اینا قسمت قابل توجهشان مثل لح گوشت نس خاص دارد، با تطهیر پاک میشد، نیاز به آب کشیدن، نیاز به مشکل و اشکال دیگه هیچ نیازی نه، فقط با آب با تطهیر پاک میشد. این تمام گوشت. اما حبوبات هم همینطور، حبوبات را با آب جاری آب میکشید کافیست. چرا؟ چون شما چون شما یقین به نفوذ عین نجاست در داخل حبوبات ندارید. اگر احتمال، اگر شما شک در نجاستشان میکنید میشه متنجس، عین نجاست اونم داخل، اونم در داخل حبوبات نفوذ کند، همچی یقینی نیست. شک در نفوذ که بکنید مساوی با عدم نفوذه. خدا خیرتان بده، گفتید که کاملش کرده، اگر نمی گفتید این نقص باقی بود. خیلی خوب شد گفتید. در حبوبات و امثال و حتی پنیر، درباره نان، درباره پنیر، درباره لحم نص خاص داره، روایت داره که اعتنا نکنید. اما درباره حبوبات که شما مثال زدید، یقین به نفوذ عین نجس در باطن حبوبات نداریم، شک در نفوذ مساوی با عدم نفوذه، و ظاهرش که متنجس شده باشد با تطهیر ظاهر پاک می شود، هیچ اشکال و مشکلی در کار نیست. اما مسئله 17 هم حکم بول سبی، درباره حکم بول سبی مسئله و بحث بسیار واضح و روشن است از حیث ادله و آراء. شرح مسئله انشاءالله فردا. صلوات ختم کنیم.